أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بار دیگر عرض میکنم اصل مسئله را توجه کنید که چی بود. اصل مسئله این است که اگر کسی در اثناء نماز، مثل که عرض کردم در رکعت دوم نماز ظهر، فهمید که لباسش نجسه و این نجاست از اول صلات بوده، نه در اثناء صلات حاصل شده، بلکه متوجه شد که لباسش نجسه و در اثناء صلات بود و فهمید که نجاست هم از اول در لباس او بوده. اینجا مشهور میگویند که ادامه بده، نمازش درسته و مانعی هم نداره، زیرا اینکه اگر بعد از نماز میفهمید که لباسش نجس بود، قطعا نماز درسته. در اثناء نماز دیگه بالاتر نیست، در اثناء نمازم اگر فهمید نمازش درسته، منتها این دو رکعت باقی مونده را اگر میتوانه باید حتما لباسش را تطهیر کنه، به طوری را که منافی صلات انجام نداده باشه. مثل اینکه درود براتون مثل دادم، یک طلبه ایست رکعت دوم نماز ظهرش دید عباش خونیه و فهمید که این عبا قبل از نماز خونی شده، یا عبا مثلا ملوث به بول و جنابته و این تلویس هم قبل از نماز بوده. اگر بعد از نماز فهمید، مسلمن نمازش درسته. اما اگر در رکعت دوم نماز فهمید، اینجا بلا فاصله نت کنم که مشهور میگویند که مانعی نداره، عبار بنداز دور، نمازش دو رکعت باقی مونده را با لباس طاهر ادامه بده و نمازش صحیحه. اما اینجا آقای خویی و همینطور مرحوم محقق همدانی و سید صاحب عروه میگن در اثناء نماز که فهمید لباسش نجس بوده در این دو رکعت گذشته، نمازش باطله و باید اعاده کنه نماز را از سر بگیره. تمام بحث ما در این جهته که آیا حق با مشهوره که قائل شده اند که نمازش را از اینجا به بعد ادامه بده با لباس طاهر، یا حق با آقای همدانی و دیگران است و نماز در اثنا اگر متوجه نجاست شد، نماز باطله و باید از سر بگیره. نه سلام در این است که در اثناء نماز متوجه شد. نسیانه. فرض مسئله اشتباه نشه. خب در اینجا دو روایتی که قبلا خوندیم، روایت موثقه ابی بصیر و داوود بن سرحان بود، اونها رو گفتیم حد اکثر اون دو روایت به صور اطلاق دلالت داشت بر صحت با این اطلاقش، ولی می توانستیم تغییر کنیم به اون چند روایتی که در چند در درس قبل خوندیم که رسمن فرمود اگر در اثناء صلات متوجه نجاست شد، نمازش باطله. عمده سخن ما در صحیحه یا حسنه محمد ابن مسلمه، این که تعبیر میکنیم به یا، زیرا اینکه در طریق ابراهیم ابن هاشم قرار گرفته، پدر بزرگوار علی ابن ابراهیم، و ابراهیم و هاشم کسی که تقریبا میگن اولین شخصی بوده که روایات را از کوفه به قم آورده، مرد بزرگواری بوده، ولی توثیق رسمی در رجال نشده، بلکه مدح شده است. از این جهت که از یا گفتن روایاتش حسنه، بعضی هم میگن صحیح است. خب حالا این روایت حسنه یا صحیحه محمد بن مسلم چند جمله داره که ما یه مقداری در حق الحدیث بحث کنیم بد نیست. این چند جمله روایت را من تلخیص کردم در 5 جمله. حالا براتون تک تک این جملات را میخوانم. اولین جمله اینه که فرمود این رأیته و علیک ثوب غیره فطرحه و سل فی غیره. که سوال میکنه از کنم حضورتون که میگه خونی را مصلی در اثناء صلات دید چی کنه؟ امام فرمود اولین جمله اول حدیث اینه ان رأیته و یمکنک و علیک ثوب غیره. اگر همین طالبهی هستی عبات را دیدی متلبس شده و این هم نجس بوده، اگر ممکن فطرخ او رو بنداز دور و سل فی غیره، نماز را ادامه بده و در اون با ما سوای عبای نجس نماز را بخوان. خب این جمله آقایان قول مشهور تایید میکنه دیگه، درسته؟ مشهور چی گفتن؟ گفتن اگر در اثناء صلات متوجه نجاست شد نمازش را ادامه بده و درسته، منتها نجاست را از خودش دور کنه. همونطور که عرض کردیم عبای نجس را بندازه دور و بعد با باقی مونده لباس ها که ساتره نماز را ادامه بده. اما اینجا برخلاف اون چه که تقریبا به نظر میاد، جمعی قائلن که خیر، چون در اثناء نماز متوجه شده لباسش نجسه اصلا نماز باطل شده. درست شد؟ این نماز باطله و باید از سر بگیره نماز را. حالا در این روایت که من جلی بقیه قول مشهور تمسک شده، در این روایت می فرماد این رأیته و علیک ثوب غیره فطرحه و سل فی غیره. خب این قول مشهور اثبات میکنه دیگه، درسته؟ اگر دیدی بنابراین در اثناء نماز متوجه شدی این را بنداز دور، با باقی مانده لباس هایی که داری نماز را ادامه بده و صحیحه. پس این جمله با قول مشهور موافقه، منتها این در این جمله فضلا اطلاق داره که این که آقا فهمید لباسش نجسه در رکعت دوم، از اول لباس نجس بوده یا نه در رکعت اول نماز نجس شده، نجاست آیا از قبل صلات بوده یا در اثناء صلات، از این جهت اطلاق داره. فقط به طور کلی میگه اگر در رکعت دوم متوجه شد اون لباس نجس را دور بندازه و نماز را با باقی ادامه بده. قول مشهورم همین بود که اگر بنا شد در اثنا متوجه شد لباس را ترک کنه و نماز را ادامه بده. این جمله اول این روایت. در جمله دوم فرمود و این لم یمکن، اگر نشد نماز لباس رو عوض کنه، بن لم یکن علیک ثوب غیره. اگر فقط یه لباس داری مثل بعض در عرب ها که نشلوار دارند و فقط یه دیشتاشه دارن، متوجه شو که دیشتاشه هم در کتبون متوجه شو که نجسه. حالا اگر غیر از اون لباس دیگه نداره، بن لم یکن علیک ثوب غیره فمز فی صلاتک ولا اعادت علیک. اگر دیگه غیر از این لباس نداری ادامه بده با همین لباس نجس و نماز را ادامه بده و اعاده هم دیگه نماز نداره. خب این یک مشکلیه که حالا که در اثناء نماز متوجه شد اینجا باید نمازش را ادامه بده اگه لباس دیگری نداره. حالا چرا بعد خواهیم که چرا در اینجا میگه ان لم یکن علیک ثوب غیره فمز فی صلاتک ولا اعادت علیک. خب اینم جمله دوم این حدیث. در جمله سوم فرمود که ما لم یزد علا مقدار درهم فان کان اقل من الدرهم فلیس بشیء رأیته قبل او لم تره. این جمله سوم جمله دوم را تقریبا تقیید میکنه. جمله دوم چی بود؟ فرمود که اگر در اثناء نماز متوجه نجاست لباس شدی و جز این یه لباس دیگه لباس دیگر نداری، اگر اون نجاست بودم کمتر از یک درهم بود مانعی نداره. خب این معلومه، ما همه خوندیم که اگر که دم خونی در لباس باشه غیر از دماء ثلاثه کذا، اگر غیر از اون دماء خونی لباس آدم بود و کمتر از یک درهم بود، خب نماز خوندن با او مانعی نداره، حتی در حال اختیار هم مانعی نداره. وقتی مقداری قطر خون روی لباس آدم هست اما به مقدار یک درهم نمیشه، اشکال نداره نماز رو با او ادامه داد. لذا این جمله سوم این رو میگه، میفرماید به این که ما لم یزد علا مقدار درهم، این که ما میگیم ادامه بده نمازش را و اعاده هم نداره، به شرط اینه که خونی که روی لباس او ریخته کمتر از یک درهم باشه. لذا فرمود فان کان اقل من الدرهم فلیس بشیء رأیته قبل او لم تره. اگه کمتر از یک درهمه نماز را ادامه بده، حال چه این نجاست قبل دیده یا در اثناء نماز دیده اشکال نداره، چون اقل از یک درهم مفهومون انه.
نسبت به دم بله آجا قبول نجاست.
خب فرضاً سوال از دم بوده، سوالم فقط از دم بوده. خب این تا به اینجا. پس در مورد دم این جمله سوم آقایون بدون وابه، چون بدون واب آمده میشه مقید میکنه جمله دوم را، که در جمله دوم فرمود اگر بنا شد در اثناء نماز متوجه شدی نمازت را ادامه بده و لباس غیر از اون نداری، نمازت را ادامه بده. اما کی ادامه بده؟ اون وقتی که این دمی که در لباس کمتر از یک درهم باشه. درست. خب این هم جمله سوم. تمام مصیبت اینه که اینجا در نسخه کافی و نسخه من لا یحضره الفقیه در این نسخه بدون واب آمده، چون بدون واب آمده این معنیش این که ادامه جمله دومه، که در جمله دوم فرمود اگر نمازت را اگر لباست نجس شده و غیر اون لباس هم نداری، اینجا نماز را ادامه بده به شرط اینکه خون کمتر از یک درهم باشه. اما در نسخه تصحیح واو آمده، واو که آمده این معنیش که این جمله منقطع از جمله قبله. در نسخه مرحوم شیخ در تهذیب آمده و ما لم یزد علا مقدار درهم. عمر شکن جمله اول میگه مطلقا اگر بنا شد که لباست نجس شد و در اثناء نماز متوجه شدی، امام اشکال نداره نمازت را ادامه بده، اگر ثوب دیگری نداری با همون ثوب نجس لباست را ادامه بده. این اگر بشه قول مشهوره. درست آقایون؟ قول مشهور چی بود؟ این بود که در اثناء اگر متوجه شد نمازش درسته. اما در کلام مرحوم شیخ اینجا واب آمده، در کلام شیخ چون واب آمده پس بنابراین جمله دوم به نفع قول مشهوره. اما در نسخه تهذیب با واب آمده، حالا که با واو آمده گفته فرض مرموده است که در جمله سوم و ما لم یزد علی مقدار درهم فان کان اقل من الدرهم فلیس بشیء رأیته قبل او لم تره. وقت جمله دوم به نفع قول مشهور میشه، بنابراین که اگر واو در کار باشه. جمله سوم وقت میشه یک جمله مستقلی، معنیشه که در جمله دوم امام علیه السلام حکم خون بیش از یک درهم را گفته و فرموده است اگر میشه عوض کنه، اگر نمیتونه با همون لباس ادامه بده. این قول مشهور اثبات میکنه، درسته؟ اما اگر بناشه که این جمله با عرض کنن که واو نباشه، ادامه جمله اول باشه، معنیش این است که آقا نه، این که ما گفتیم نماز را ادامه بده در جایی است که خون کمتر از یک درهم باشه. دقت کردید آقایون؟ معنیش این نکته. بنابراین پس جمله سوم فرمود ما لم یزد علی مقدار درهم فان کان اقل من الدرهم فلیس بشیء رأیته قبل او لم تره. اگر واو بشه این میشه یک جمله مستقلی که بیان خون کمتر از یک درهم رو میکنه. اگر بدون واو بشه این تتمه جمله دوم خواهد شد، حال برای جمله دومه که در نتیجه میگه این که ما گفتیم اعاده نکنه و ادامه بده در صورتی است که اون خون کمتر از درهم باشه. صدر جمله اول که دلالت بر قول مشهور میکنه، صدرش ها جمله اول حالا اون نخواهیم گفت. بله عرض کنم حضورتون که تا به اینجا همین دیگه میگیم که بنابراین عرض کنم حضورتون که این در جمله که طرحش کن طرحش میکنه آفرین طرحش میشه امر استحبابی، برای اینکه تو این حال مستحبه که انسان در همون مقدار خون کمتر از درهم هم نماز نخونه، اما واجب نخواهد بود. جمله چهارم این حدیث اینه و اذا کنت قد رأیته و هو اکثر من مقدار درهم فزیعت قصله و سلیت فیه سلاتن کسیرتن فعید ما سلیت فیه. خب در جمله شعرم هم مهرمت که اگر بناشود که این خونی که در لباس توست این را دیدی و بیشتر از یک درهم بود، یعنی قبل از نماز دیدی، در این حال یاد فقط زیعت قصله فراموش کردی که بشوری، با لباسی که بیش از یک درهم درش خون هست نماز خوندی، هر چه نماز خوندی عادی خون. خب این معلومه، علتش اینه که ما یک دستوری داریم و اون اینه که اگر لباس نجس بود به انسان فراموش کرد، نه جاهل بودا، فراموش کرد که بشوره، هر مقدار نمازی که در اون از کنم لباس نجس خونده اون رو باید عادی کنه. حالا ما به این جمله چهارم کار نداریم، چون جمله چهارم را فرض نسیانه و در فرض نسیان هم متفق همه، برای این که اگر لباس را انسان در نماز را در لباس نجس خون بر اساس فراموشی باید نمازها را اعاده کنه. عمدتاً برگردیم به اون سه جمله اول، و اون سه جمله اول مصیبت اینه که و علیکه است در جمله سوم، یا واو و علیکه در کار نیست. خب عرض کنم حضورتون که ببینید پس جمله اول این حدیث چی بود؟ اولی بود که ان رأیته و علیکه ثوبٌ غیره فطرحه و صل فی غیره. خب این که معلوم، اگر انسان در اثناء نماز دید که لباسش نجسه، مثل همون که مسئله که عرض کردم عباش دید که پر از جنابت یا پر از خونه یا هر نجاستی که هست، اگر اینطور دید خب میتونه او رو بندازه باقی لباس ها رو هم بخونه. خب این جمله به نفع قول مشهوره، من فکر قول مشهور چی بود؟ مشهور این بود که اگر در اثناء نماز متوجه نجاست لباس شد ادامه بده، اون نجاست رو برطرف کنه و نمازش صحیحه. در مقابل قول مشهور قول سید حالا این مطلق، اینجا مطلق گفته که این در این جمله اول میگه ان رأیته و علیک ثوب غیره فطرح و سؤال میکنه راوی از خونی که در اثناء نماز دیده. امام در مقام جواب فرمود که اگر در اثناء نماز دیدی لباست را اگر میتونه عوض کنی اون لباس نجس بنداز دور و نماز را ادامه بده. این اطلاق داره، چه این که دیدی که این از اول بوده نجس و در اثناء رکعت دوم فهمیدی، یا در رکعت دوم فهمیدی که این لباس در رکعت اول نجس شده. این از این جهت اطلاق داره، چون بعد خواهیم گفت اجازه بدی بعد خواهیم گفت که اگر بناش که مسئله بعد اینه که اگر در اثناء نماز متوجه شد که لباس در اثناء نماز نجس شده، مثلا در رکعت دوم فهمید که لباسش در رکعت اول نجس شده، این مسئله است که بعد خواهد آمد. اما اگر در رکعت دوم فهمید که لباس قبل از نماز نجس بوده، اینجا مشهور میگن نمازش را درست ادامه بده با لباس طاهر. و سید و مرحوم استاد میگن نه دیگه، در اثنا اگر فهمید لباس نجسه نمازش باطله. روشنه؟
مشهور قدما متأخرین اینجا فرقی
نمیکنه؟ نه، حالا قدما مثلا بذاری کنار، باش قدما متأخرین من اصل روایت معنا کنیم تا ببینیم که با کدام یکی از این قولها میتونه این روایت بشه. پس دقت کنید، نه دیگه سل فی غیره دیگه در اثناء نماز. سوالم اینه، سوال توش من بخونم؟ نه اجازه. پس اگه میخوای اون احتمالی برای اینکه شما احتمالم ندید، اول خود روایت رو براتون بخونم که سوال اینه. قلت له الدم يكون في الثوب علي و انا في الصلاه. من در حالی که در نماز هستم دیدم که لباسم ملبس به خونه، پس معنیش که علم به نجاست در اثناء صلات حاصل شده. خب حالا این میگه اگر علم به نجاست در اثناء صلات بود شما او رو تفسیر کنه ادامه بده. خب این علم به نجاست یه مرتبه از باب اینه که فهمیدی از اول نجس بوده لباس، یه مرتبه میگه در اثناء نماز باز نجس شده، همون که عرض کردیم. حالا ما فعلا صحبت ما در اینجاست که اگر در اثناء نماز فهمید که لباسش نجس بوده، از اول نماز هم باز نجس بوده. این روایت پس در اینجا تا اینجا این را نه دیگه، یعنی عوض کنید ادامه بده دیگه، نه اینکه سلف غیره از اول عاده بکن. سلف غیره یعنی از همین جا به بعد لباس را با ادامه بده با لباس دیگر. نه اینکه یه سلی یعنی اصل عاده بخون، اگر میگفت به قدیه اینکه برای جمعتاز بعد میگه عید سلاتک، معلوم شد اینجا سلفی غیره یعنی همون با همون لباس را ادامه بده نمازت را تمام کن. خب از کنم حضورتون که تا به اینجا، پس ببینید آیون، اگر بنا شد که اون جمله سومی که در روایت بود که فرمود مالم یزد علی مقدار درهم، اگر این بدون واو بود معناش اینه که جمله اول میگه اگر که کسی در اثناء نماز متوجه نجاست شد، اگر میتوانه که ادامه بده نمازش را با لباس طاهر نماز را ادامه بده. این اگر بشه قول مشهور ثابت میشه که کسی که در اثناء نماز متوجه نجاست لباس شد، اگر بتوانه لباسش را عوض کنه حق داره که نماز را ادامه بده و احتیاج به اعاده صلات نداره. اون وقت جمله اول قول مشهور اثبات میکنه آقای یا نه؟ بل قول مشهور اثبات میکنه. پس میگیم بی جناب استاد قویی یا سیده میگیم آقا چه احتیاج داره به اعاده صلات؟ اینجا میگه او را بنداز دور، فتره و او را دورش کن از خودت و سلم فی غیره، در غیر اون لباس ادامه بده به نمازت. درست شد. این که آقای فرضی پور میگه و سلم فی غیره یعنی از اول نماز در غیر این بخوان، نه این بعیده. ظاهر عبارت اینه که او رو فتره و او رو بنداز دور و از هم ادامه بده به نماز در همون لباسی که طاهره. خب پس این روایت جمله اولش آقایان به قول مشهور دلالت داره که اگر ما در اثناء صلات فهمیدیم لباسمون نجس شده، بتوانیم لباسمون را طاهر کنیم یعنی عوض کنیم، میتوانیم ادامه بدیم نماز را، به احتیاج به اعاده از اول نداره. در سوره که سید میگه اگر در اثناء متوجه شدی که لباس نجسه باطل این نماز، میگیم این روایت برخلاف دلالت داره. تا اینجا روشن آقایون؟ خب عرض کنم حضورتون که ولی اگر بنا شد که ما به تهذیب رجوع کنیم، در تهذیب جمله اول تمام میشه، میشود که ان رأیت و علیک ثوب غیره فطرح و صل فی غیره، اگر دیدی گره منداز دور و نماز رو ادامه ده. جمله دوم هم میگه اگر غیر از این لباس نداری با همین لباس نماز رو بخون و آدم بر تو واجب نیست. در جمله سوم هم یک مطلب مستقلی را میگه. در جمله سوم هم میگه اگر بناشد که خون کمتر از یک درهم بود، اینجا نماز باطل نیست و اعاده هم نداره، چه ببینی چه نبینی، زیرا که خون اقل از یک درهم درش اجتناب واجب نخواهد بود. درسته. اما قول مشهور و نقل مرحوم کافی و مرحوم ابن صدوق اینه که نه، این قید ما لم یزد علی مقدار درهم، این قید واو درش واقع نشده. اگر واو داخل نشده باشه ما در جواب مشهور میگیم معنیش اینه که این جمله یا قید هر دو اون دو جمله قبله، یعنی جمله سوم، یا حال است برای هر دو جمله قبل، یا اینه که اقلن رجوع میکنه به جمله ثانیه. خب میدونی که فضلا اگر بناش یک چند جملهی باشه که متعقب به یک استثنائی باشه، همانطور که در کفای یادتون هست اکثرا میگن این استثناء به همه جمله قبل برمیگرده و بعد اونجا آقای آخون میگه نه، قدر متیقن رجوع به جمله اخیره و اون جمله را ظهور خودش باقیه. این مسئله اختصاص به استثناء داره. هر قیدی که بعد از چند جمله بیاد همین مطلب هست. ممکنه این قید به همه جمله قبل رجوع کنه، ممکنه این قید برای جمله اخیر باشه. حالا این جمله سومی که بدون واو در نقل کافی و به نقل من لا یحضر آمده، این جمله سوم اینه که فرمود به این که ما لم یزد علی مقدار درهم، این که ما گفتیم نمازش را ادامه بده، این در صورتی است که اون خون کمتر از درهم باشه. خب اگر این باشه اصلا دیگه به درد مشهور میخوره یا نمیخوره آقایان؟ بله؟ نه دیگه. اگر این قید باشه برای هر دو جمله قبل، هم قید باشه برای جمله اول که فرمود اگر در اثناء صلاتی طرحش بکن، میگم اون طرح حمله بر استحباب میشه چون واجب نیست سر کردن، و هم قید برای جمله دوم میشه که گفت که اگر غیر از این هم پر لباس دیگر نداری با همون ادامه بده. خب این علل قاعده، برای خاطر اینکه چون اصلا از اول نمازم اگر ما فهمیدیم که خون کمتر از یک درهمه، می توانیم با اون لباس بخونیم. قول مشهور ثابت میشه یا نمیشه آقایان؟ بله ثابت نمیشه. اما اگر بنا شد که این جمله و علیکه باشه، واو اگر در کار داشته باشه، این همونطوری که تحذیب گفته، در نتیجه این جمله قید برای دو جمله قبل میشه یا نمیشه آقایون؟ قید جمله بعد نمیشه. پس حالا ما هستیم و اولا در مقام از کنن ترجیح میگن که کافی عزبت از همه کتب اربعه هست، بعد از کافی ملای حضور عزبته، ولی تهذیب نه، چون میگن مرحوم شیخ اشتغالاتش خیلی زیاد بوده و کتاب حداق اصرار هم داره که زیاد در تهذیب اشتباه نسخهی زیاد دیده شده. یکی از مواردم همین جاست که این و علیکه داره، در صورتی که در نسخه کافی و من لا یحضر واو در کار نیست. اگر واو نباشه قید برای این دو جمله قبل میشه. پس اصلا معلوم فر اینه که اون خونی که این آقا دیده کمتر از یک درهم بوده. قول مشهور اصلا ثابت نمیشه، درست آقایون؟ ولی اگر بنا شد و علیکه باشه، اون دو جمله اطلاق داره و به اطلاقش میشه تمسک به قول مشهور کرد یا نه آقایان؟ بله؟ آره میشه تمسک کرد. پس حالا چی؟ درست نفهمیدم چی فرمودید. عرض کنم که و پس جمله سوم اینه که و ما لم یزد علی مقدار درهم در نسخه مرحوم شیخ، و ما لم یزد میشه جمله ابتدایی که خون کمتر از درهم مانعی نداره. معنیش که اون جمله اول میگه خون بیش از یک درهم دیگه اگر میتونی عوض کنی باطل نمیشه نماز، اگر نمیتونی عوض کنی با همون نماز ادامه بده و قول مشهور ثابت میشه. روشن آقایون؟ خب پس این من این که وقت گرفتم و ادا کردم برای اینکه این فقه الحدیث کاملا روشن بشه. ولی امیدینی که حاج آقا رضا میگه که این فرمایش مرحوم شیخ را اگر در تهذیب بپذیریم این وابیلا درست میشه. معناش این است که ما باید بگیم که در کمتر از یک درهم نماز درسته و اون نماز در بیش از یک درهم مطلقا نماز درسته، در صورتی که نمیتوان به اون ملتزم شد. ولی زمان بگیم که اگرم بر فرد حرف شدید تهذیب درست باشه، این قید برای دو جمله قبل اگرم نباشه، دو جمله قبل به نفع قول مشهور هست. اما عیبش اینه که ما روایات دیگر خوندیم که کسی که در اثنا متوجه بشه که لباسش نجسه باید اعاده صلات کنه که در دستای قبل روایتش خوندیم. روشنه؟ خب حالا پس حرف شیخ و نظریه شیخ این را بذاریم کنار، بگیم که این واو در کار نبوده در جمله سوم و این قید برای اون هر دو جمله قبل اگر باشه که اصلا دخلی به قول مشهور بله آیان نداره. اگرم برفرض قید برای جمله دوم باشه، باز جمله اول به نفع مشهور هست یا نه آیان؟ به نفع مشهوره. این تا به اینجا درست. خب ولی در این حال همه اینها در فردی است که وقت موسع باشه، که اگر خواسته باشیم ما بر فرد قائل بشیم به اینکه باطل نماز، خب نماز را ول میکنه، بعد شروع میکنه از اول نماز را در لباس طاهر خوندن، مانعی نداره. اما اگر فرض کردیم که وقت زیغه، که اگر خواسته باشه مثلا 10 دقیقه به مغرب، این آقا الان داره نمازش رو میخونه، متوجه شد که لباسش هم ملوث به خونه و این تلبیس هم از اول نماز بوده، حالا اگر خواسته باشه اعاده بکنه نماز را، دیگه وقت از بین میره. اگر وقت زیغه چه باید کرد؟ فضلای محترم تارتن وقتی که زیغه اما به مقدار یه رکعت میتونه درک کنه، مثلا در رکعت دوم دید که لباسش نجسه و این نجاست هم از قبل در لباس بوده، اگر به لباسش منحصر به همینه، اگر خواسته باشه نماز را تطهیر کنه، اقلن 1 دقیقه 2 دقیقه به آخر وقت میتونه یه رکعت در کنه. و اگر میتونه یه رکعت در کنه، مثل کسی است که تمامی میتونه در کنه، زیرا که در روایات متعدد وارد شده در ابواب مواقیت حدیث باب 30، من ادرک رکعتا من الوقت فقد ادرک الوقت کله فقد ادرک الصلاه کله. و اگه یه رکعت میتونه درک بکنه، به منزله کسی است که وقتش برای تمام نمازه. خب باز همون حکم کسی رو داره که وقت موسعه، که باید نمازش را به قول از کنم استاد قویی از سر بگیره و بس کنم که ممانی نداره. اما اگر اینکه 1 رکعت هم دیگه قدرت نداره، اگر خواسته باشه برگرده لباسش را تطهیر کنه یا عوض کنه به طوری که منافی حاصل بشه و حاصل نشه، حتی 1 رکعت هم از دست میره، اینجا چه باید کنه؟ بله الان میگه اگر دیگه تمتلیم تمام کنه، اینجا اگر 1 رکعت هم باقی نمیمانه، هم دائر میشه بین 2 چیز، یا نماز را با همین ادامه بده یا اینکه بقدر وقت تلف بشه. اگر خواسته باشی نماز را با لباس نجس ادامه بده، شرط چیه از بین میره؟ آیون شرط طهارت. نماز را آریان بخونه، شرط ستر صلات از بین میره. اگر بگذره بعد از وقت بخونه، اون دوتا حاصل میشه اما وقت از بین میره. کدام مقدمه؟ اینجا میگن چون وقت مقدمه، باید حتما به خاطر رعایت وقت را بکنه. حالا که رعایت وقت میخواد بکنه، با همین لباس نماز بخونه یا لباس را بنده و آریان نماز بخونه، این یک بحثی است از جای خودش، که اگر کسی یه لباس داره و لباسش هم نجسه و وقت هم زیغه، آیا باید آریان نماز بخونه چون که در بعض از روایاته، یا نه با همون لباس نجس بخونه چون که استاد قوی و جمعی قائلن که ستر مقدمه بر طهارته. ولی چون وقت بر همه چیزها مقدمه، میگیم اگر وقت زیغه، باید اینکه نماز را بخونه ادامه بده، حالا یا آریان اگر قائل به آریان شدیم، یا با سطر باطه و سطر ملبس اگر قول آقای خویی و امثال هم قائل شده باشیم. و به ذالک تم الکلام در این سه روایتی که تمسک شده بود برای قول مشهور. و خلاصه سرانجام اینه که اگرم برفرض این روایات تمام بشه، اطلاق داره، شامل میشه چه نجاست قبل از صلات و چه علم و نجاست در اثناء صلات را، میگیم به خاطر این اطلاقش رفعیت میکنیم به اون روایات ثلاثه ای که چهارتایی که قبلا خوندیم، که اگر نجاست از قبل صلات بود و اثناء صلات متوجه شد، نماز باطله و اعاده لازمه. والحمدلله.